بحثی که در این 10 روز من با مشورتی که با برخی از دوستان انجام دادم خدمت شما تقدیم خواهم کرد، علاوه بر احکام شرعی که معمولا در تکیه منبر من تقدیم می کنم، سوره مبارکه ممتحنه خواهد بود. اما امروز چند دقیقه میخوام به عنوان مقدمه در باره خود روزه و ماه رمضان تقدیم حضور کنم. روزه یک عمل عبادی است. اعمال عبادی با قصد قربت باید همراه باشد. ما برخی از احکاممون قصد قربت در شرط نیست، انجام وظیفه است. اما برخی از وظایف تکالیف شرعی داریم، اونها جزء عبادات هست. در عبادات قصد قربت شرط. ما باید اون عمل را بر خاطر خدا انجام بدهیم، برای نزدیک شدن به خداوند متعال به جا بیاوریم، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، یا اعمال عبادی هست. قرض هم تکلیفه، آدم قرضی میگرفته باید برگردونه. اما اگر قصد قربت نکنه، پول صاحب حساب را برگردونه، وظیفه‌شو انجام میده. نفقه زن و بچه واجب هست، همونطور که نماز واجبه. اما این یکی نماز عمل عبادی است، باید قصد قربت باشه. اما نفقه عمل عبادی نیست، وظیفه از تکلیف حقوقی هست، باید انجام بده. اونی که قصد قربت میکنه ثواب میبره، اونی که هم قصد قربت هم نکنه به حکم قاضی پرداخت رو انجام بده، باز تکلیفش رو عمل کرده. میخوام فرق عمل عبادی با تکلیف عبادی با غیر عبادی معلوم بشه. روزه هم عمل عبادی است و زمانش هم این است که انسان از اذان صبح تا اذان مغرب به قصد قربت به خداوند حال از چیزهایی که مبطل روزه است، روزه را باطل می کند، اجتناب کند. از جمله اونها خوردن، آشامیدن، اینها جزء مبطلات روزه هستند، باید از اینها ایراز کرد. آمیزش جنسی جزء مبطلات روزه است، باید ازش ایراز کرد. رسوندن گرد و غبار غلیظ، دود غلیظ به حلق موجب بطلان روزه می شود، باید ازش اجتناب کرد. اینا مبتلات روزه هستند. اگر کسی از اذان صبح تا اذان مغرب به قصد قربت از اینها اجتناب کند، روزش روزه درست نیست. اینا میگن عبادت روزه. اما روزه یک جوهری هم داره، یک باطنی هم داره. این روزه یک نیست. باطن روزه هر چیزی که روزه را کم سر کند، هر چیزی که روزه را لکه‌دار کند، آدم باید از اونها اجتناب کنه. مثلا انسانی که روزه دار هست باید مراقب زبانش باشد، انسانی که روزه دار است مراقب دستش باشد، انسانی که روزه دار است مراقب چشمش باشد. این مراقبت ها را بکنه تا اینکه این روزه ثمر بدهد، بار بدهد. و روزه عمل عبادی است که تنها برای ما مسلمان‌ها واجب نیست. روزه همانند نماز سابقه در ادیان پیشین دارد. ما یک عبادت‌هایی داریم، عبادت‌های ذکریه، برخی از عبادت‌ها را داریم عبادت‌های بدنیه، برخی از عبادت‌ها را داریم عبادت‌های مالیه. که نماز عبادت ذکریه، اما روزه عبادت بدنیه. برای هر چیزی زکاتی هست، همین روایتی که زید بن عباس نوشته. زکات بدن چیه؟ روزه است. خداوند متعال برای شما، برای شما مؤمنین بدن صحیح و سالم داده، مبتلا به هیچ بیماری نیستی، الحمدلله رب العالمین. به خدا همه بیماران را شفا عنایت کند. همه اون کسایی که تو بستر بیماری هستن لباس عافیت بر اندامشون بپوشاند. ما چون صحیحیم باید روزه بگیریم. روزه گرفتن تنها در اسلام نیست، در ادیان پیشین هم بوده. لذا قرآن کریم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنها کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شده. بعد نگران نباشید، نگید خدا چرا به ما واجب کرده. و بعضی ها الان بعضی وقتا به زبان طنز و لطیفه میگن یا خدا یا حجر بیت الله الحرام که خونه‌ات بود، ضیافت الهی بود، اونجا بسته شده، این یکی ضیافتت رو هم به ما ببند. این جهل، این نادانیه، این نوع شوخی‌های درست نیست. نگران نباشید، تنها من و شما نیستیم. کتب علی الذین من قبلکم، ادیان پیشینم روزه براشون واجب شده بود. یعنی در دین مسیحیت، در دین یهود هم روزه بوده. ادیان آسمانی روزه ها دارن، و اما روزه هاشون چه روزی بوده؟ آیا اونها هم در رمضان بودن، غیر رمضان بودن؟ روایاتی داریم اختلافی هست. آیا اونها تابع ماهای قمری روزه می گرفتن یا ماهای شمسی؟ اختلاف نظر هست. از برخی از روایات اسلامی معلوم می شود که نوع روزه گرفتن اونها با ما متفاوت بوده. بعضی از روزهایی که اونها روزه می گرفتن متصل به هم بوده، اما اساس روزه بوده. چند روز اونها روزه می گرفتن، ما چند روز روزه می گیریم، باز متفاوته. اما برای ما یک ماه مبارک رمضان واجب شده که روزه بگیریم. آیا این روزه فایده داده، ثمر داده، حسن؟ قرآن کریم میگه یه حسن بزرگ داره، البته در کنارش حسنها و ثمرات و فواید دیگری هست. امروز پزشکان فوایدی را برای روزه مطرح میکنند، امروز روانشناسان حتی برای روزه فوایدی را میگن. برخی صاحب نظران علوم تربیتی از حیث تربیتی برای روزه فایده هایی را مطرح میکنند، اما قرآن کریم میگه یه فایده لعلکم تتقون. روزه زمین ساز تقوا هست. عنصر تقوا را در وجود انسان با روزه می شود تقویت کرد، همونی که ما بهش توصیه شدیم اتقوا الله. بعد هم توصیه شدیم که تقوا را هم در اندازه حقش عمل کنیم. اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا را به جا بیاریم. زمین سازی میکنیم روزه. چرا؟ برای اینکه روزه یک تمرین هست. انسان به قصد قربت، نزدیکی به خداوند متعال نیت میکنه، قربت الله روزه میگیرم. اما روزه که میگیره از حرام ها اجتناب میکنه؟ نه، حرام ها را که در روزهای دیگرم یک بنده مؤمن ازش اجتناب میکنه. این نوبت از مباحات و حلال ها اجتناب میکنه، خودش را محدود میکنه، بر خودش تکلیف میکنه، بر خودش تحمیل میکنه. آب گوارایی که هر روز میخوردم در روز آفتابی و گرم تابستان یا بهار، من این آب را نخورم، و خودش را تربیت میکنه. غذا که هر وقت دلم میخواست بخورم، امروز خودم را تحت برنامه میارم، غذای روز نمیخورم، اذان صبح سحور میخورم، اذان مغرب افطار میکنم. چقدر در تقویت روحی آثار مثبتی داره. اما قرآن کریم میگه این اثر مثبت زمین ساز تقوا هست. لعلکم تتقون. اگر انسان زمینه های تقوا را در وجود خودش فراهم کرد، مهیا کرد با روزه، بعد از ماه روزه مسیح را هموارتر طی میکند. این مقدمه اول من. اما آنچه که به عنوان مسئله خدمت شما عرض کردم در لابلای همین جملات، این بود که روزه باید به قصد قربت باشه، یعنی باید نیت کرده باشیم. انسان اگر بدون نیت روزه بگیرد، روزه محسوب نمیشود. نیت یعنی چی؟ یعنی این که ما بدونیم روزه هستیم، بدونیم که روزه هستیم. لذا برای دوست دوستان من توصیه میکنم حتما سحر که بیدار شدن چنین نیتی کردم، کسانی هم که نیتی چنین نکردن چنین جد، خدایا من به شرط صحت سلامت وفای عمر یک ماه رمضان رو روزه میگیرم قربتن رضا. یعنی اول یه جا کلشو نیت کرده، هر صبح هم که برای سحر بیدار میشود این نیت تجدید میشود. اگه یه شب هم به سحری بیدار نشد بعد از اذان صبح بیدار شد، باز هم نیت قبلا کرده است. این یک. پس نیت در روزه شرط است. دوم گفتیم روزه دار کسی هست که از مبتلات روزه اجتناب کنه، یعنی ما در طول روز که روزه هستیم آنچه که روزه را باطل می کند نمی توانیم مرتکب اونها باشیم. خوردن، آشامیدن، چند تا مبتل داریم روزه؟ در رساله ها 8 نوشتن، 10 هم نوشتن، بعضی ها را جدا جدا نوشتن 10 شده، مثلا گفتن خوردن و آشامیدن یکی نوشتن، بعضی ها نه یکی گفتن خوردن دو آشامیدن شده 10. انسان از این 10 چیز اجتناب باید بکند، عالماً و عامداً چیزی نخورد ولو این که خیلی چیز کم باشه، سر سوزن باشه، اگر عمدن بخوره روزش باطل میشه. آقا من یه دونه مثلا دانه تخمه بود گذاشتم دهنم، باطل میشه. آقا این که کم بود بازم باطل میشه. حتی اون چیزی که قابل خوردن نیست، خوردنی نیست، هیچ لذتی هم نداره، بازم آدم برداری ذره خاک بخوره روزش باطل میشه. عالمن و عامدن. اما اگر یه موقعی کسی پراموش کرد، برای بچه صبحانه میداد مادر، یه دفعه این لقمه که دهن بچه میذاشت بچه ناز میکرد نمیخواد، میگفت که ببین بخور اگه نخورید من خودم میخورم، گذاشت تو دهنش خودش خورد، یادش افتاد که من روزم، روزه مادر اونجا باطل نمیشه. چرا باطل نمیشه؟ چون فراموش کرده بود، سهو بود، عمد نه. اما عمد باشه چی؟ باطل میشه. با علم باشه باطل میشه. پس سه تا مسئله من خدمت شما عرض کردم، روزه با نیت است، مبتلات روزه، اگر عالم و عامد مرتکب بشیم روزه باطل، و اگر سهو باشد روزه باطل نمیشود. ادامه این مسائل انشاءالله فردا خدمت شما تقدیم میکنم. اما سوره مبارکه ممتحنه که امروز میخوام شروع کنم این سوره را، قصد دارم که شروع بشه تا بتوانیم در این 10 روز 13 آیه را خدمت شما تقدیم کنیم. این سوره مبارکه از سوره های مدنی قرآن کریم در مصحف شریف 60 سوره هست. این سوره مبارکه بعد از سوره 8 هست، سوره ممتنه. موضوع این سوره در مورد تولی و تبری است، یا تولا و تبری. از حضرت صادق علیه السلام روایت هست که فرمود هل الدین الا الحب و الغضب، آیا دین جز محبت و غضب چیز دیگری است؟ البته بعضی ها میگن هل الدین الا المحبت، غضبشو نمیگن. نه، روایت این است آیا دین به جز محبت و غضب، یعنی همه دین خلاصه شده در حب و غضب، در حب و بغض، حب به خدا و دوستان خدا، بغض غیر خدا و دشمنان خدا. دشمنان خدا را آدم دوست نمی دارد، دشمنان دوستان خدا را هم آدم دوست نمی دارد، اما خدا را دوست دارد و دوستان خدا را هم دوست دارد. به این میگن در فروع دین ما تولی و تبری، ولایت و براءت، ولایت و براءت. اصل موضوع این سوره ولایت و براءت، تولی و تبری. و در این حال در لابلای آیات این سوره حوادث تاریخی هم به دست میاد، ضمن این که به ما میگه در زندگی الگو داشته باشید، اسوه داشته باشید، نگاه کنید به بزرگان، ببینید آنها چه رفتاری انجام دادن، شبیه اونا باشید. البته این بزرگان که کسانی هستند که قابل اعتناع هستند. هر بزرگی که نامشو بزرگ گذاشت یا هر کسی که به تعبیر حافظ کله کج نهاد یا بزرگ بهش نمیگن، بزرگی که شأن بزرگی داشته باشد. در این سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام را معرفی میکنه، یه ابراهیم اسوه هست، ابراهیم الگو هست و کسانی که همراه ابراهیم در کیش ابراهیم در آیین ابراهیم یا به تعبیر قرآن در ملت ابراهیم هستند. فرمایید در اواخر سوره هم یه آیات حقوقی داریم، هم شأن و سلوک فردی هست هم حقوق هست که انشاءالله به تناسب نیست. اما این سوره مبارکی که ممتحنه که با آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا شروع می شود، یه شأن نزولی داره. من امروز فقط این شأن نزول را عرض میکنم تا زمینه فهم سوره فراهم بشه. پیامبر بزرگوار ما صلوات الله و سلام علیه و آله وقتی هجرت کردن آمدن مدینه، خب مسلمانان مهاجر بسیار اموالشون در مدینه بود. بعد از جنگ در مکه مون، بعد از جنگ بدر هم وقتی که مشرکین شکست خوردن رفتن، اینها اومدن همه اموال مسلمان ها را در مکه مصادره کردن. خونه ای که از یه مسلمانی مونده بود، نمیدونم وسائلی که مونده، برداشتن برای خودش، گفتن مصادره، چون یا دشمن بود. امروز میبینید بعضی وقتا بعضی از این قدرت ها مصادره میکنن، مصادره کردن. خدا حالا که اینها دینشون کیششون آیینشون جدا هست، ما اموال اینها رو مصادره میکنیم. آیا منشأ حقوقی داشت که مسلمان به شما بدهکار بود؟ این مسلمان به شما مقروض بود؟ این حقی از شما برده بود؟ میگن نه خیر، چون مسلمان شده از مکه خارج شده رفته، اموالش مصادره. و برخی از مسلمان ها هم که زن و بچهشون اون طرف مونده بود، از فامیلاشون اون طرف مونده بود، گاهی اینها را اذیت میکردن. اینم خداوند متعال به پیامبر فرمود که اونایی که از مکه میان شما اونها را بپذیر، برای هجرت میکنن میان مسلمان میشن. و به مسلمانان مدینه هم فرمود که کمک کنید. اینجا بود که اون بحث مهاجرین و انصار پیش اومد. مهاجرین کسانی بودن که ایمانشون رو برداشته بودن اومده بودن، انصار هم با اسلام آشنا شده بودن، مسلمان شده بودن. گفتن شما یاور این مهاجرین باشید. تا اینکه یکی از این سالها بعد از بدر یه خانمی که در مکه آوازخوان بود، مجالس را، جوانها را به تعبیری اداره می کرد، این وارد مدینه شد. بعد از جنگ بدر و احد وارد شده بود، آمد مدینه، اسمش ساره بود، اومد مستقیم سراغ پیغمبر. پیغمبر حال اینو پرسید، گفت خب حال احوال تو چطوره؟ مسلمان شدی اومدی اینجا؟ گفت نه. و مهاجر هستی اومدی اینجا که با ما زندگی کنی، تحت حمایت مسلمان ها باشی؟ گفت نه. گفت پس برای چی اومدی؟ گفت بساط ما رو کساد کردی. این جنگ بدر و احد اینا کشته دادن دیگه، کسی دل و دماغ مجلس آراستن نداره. این جوانهای مکه هم که بودی فقیر شدم. اون جوانهای مکه کنی گفت دل و دماغ نداره، به ما پول نمیده، ما بی پول شدیم، بی چیز شدیم، بوجه بساط ما به هم خورده. این دوتا جنگی که اتفاق افتاد، بعد و از اونا بیشتر کشته شدن، در احد هم کشته شدن، اما برگشتن دیگه حالا اینا را ندارن، جوان ها دیگه مثل سابق اون مجالس رو ندارن که به ما پول بدن، حقیر شدم اومدم، چون شما اهل کرمی اومدم از شما یه چیزی بگیرم، کمک بگیرم. اینجا درس است، دقت کنید. یک زن خواننده آوازخوان که نه مسلمان شده است نه با پیغمبر هنوز به لحاظ رفتاری آشنایی و قرابتی داره، میگه چون شما همشهری هستیم آمدم، من فقیرم اومدم کمک کنم. پیامبرم فرمود به قریش گو اینو کمک کنید، پولی بدید، لباسی بدید، کمک بدید، اگر خواستم برگرده مکه مرکبی بدید برگرده مکه. از این درس باید کرد. این آدم به لحاظ فکری، شخصیتی، عملی با پیغمبری سازگاری نداره. زن خواننده هست، مغنیه هست، نوازنده هست، آمده پیش پیغمبر یه هر بزن. پیغمبر نگفت برو همونا که خرجتو بدن که باره اونا هستی، برو اونجایی که بودی. پیغمبر همین که گفت آقا من آمدم پناهنده شما هستم، فقط برای کمک اومدم، هیچی، نمیخوام مسلمون بشم، نمیخوام اینجا بمونم. پیغمبر فرد این خانم همه وسایل رو گرفت، عازم مکه بشه. یه نفر از مسلمان ها به نام حاتب ابن ابی بلتعه، اسم حاتبش رو یادیم بشه، این مسلمان بود. مسلمان ها بعد جنگ احد آماده می شدن که حالا که اینجا شکست خوردن یک ضرب شستی به مشرکین دوباره نشون بدن. آماده بود، اینا آماده می شدن. این حاتب پامیلاش توی مکه یه یادداشت نوشت، یه خطی که پیامبر به مسلمان ها آماده می شوند به شما حمله کنند، آماده می شوند به شما حمله کنند. این 10 دینار هم به این زن داد، گفت اینو می بری می رسونی به فامیلای ما. این خانم هم گرفت راه، فرشته وحی نازل شد، خبر را به پیامبر داد، فلانی چنین کاری کرده است، نامه در مسیر راه است، میره به دست مشرکان قریش است. حضرت چند نفر را مأمور کرده، از جمله اونها امیرالمومنین علی علیه السلام، عمار، عمر، طلحه، اینا آماده شدن، زبیر آماده شدن برن. این چند سواره به دنبال این خانم رفتن، وسط راه همون جایی که پیامبر فرموده بود این استراحت کنه فلسطینش بزن. گفتم بده نامه رو، گفت با نامه دست من هاشا کرد، بار و بنوش و همه را گشتن پیدا نکردن. این همراهان گفتن که برگرده میشونی نیزی پیدا نشد. امیرالمومنین فرمود که پیامبر نه فرشته وحی رو گفته نه پیامبر، همانطور که به ما جاشو گفته بود اینجا پیدا میکنیم پیدا کردیم. این نام عمل شمشیر رو کشید به زن گفت یا میدهی یا میکشم. وقتی این خانم ساره خانم دید که این چنین است، از لای موهاش این نامه را در آور تقدیم کرد و این سر به دست مشرکان نرسید. آمد مدینه، پیامبر این آقای حاتب ابن ابی بلتعه را صدا زد، گفت چه کاری میکردی؟ گفت یا رسول الله، به خدای واحد قسم که من در حق تو نمیتاختم خیانت کنم، از اول به تو ایمان آوردم خالص، الانم به تو ایمان دارم و نمیخواستم جاسوسی کنم، اما دیدم هر کدام از این مهاجرین که اینجا هستن اون طرف کسانی را دارن باز از مشرکی که از خانوادهشون حمایت کنه، اما من هیچ کسی را ندارم اونجا خانوادم حمایت کنه، اینو فرستادم شاید دل اونها نرم بشه، به خانواده من و من سخت نگیرن. به عبارت با زبان بی زبانی برای روز مبادا فرستادم، یه خوشخدمتی بکنم که در روز سختی اونها جواب این خوشخدمتی منو بدن. هستی که بعضی اینطوری میگن، یا حالا برای سالها بعد همین جمله را گفتن. خب همین جمله را که گفتن، گفتن یا رسول الله منو ببخش، عمر شمشیر کشید این منافق را بکشید. حضرت فرمود نه، این پشیمان هست، با آنچه که هم کرده خطاست، حضرت بخشید، اما اما این آسوره مبارکه در همین ماجرا نازل شد که چی؟ اولین آیه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. ای کسانی که ایمان آوردید، دشمنان منو و دشمنان خودتون رو دوست نگید. مشرکان قریش دشمن شمایند، دشمن خدایند. اعتماد به دوستی با دشمن نکن، برای اینکه دشمن نابودی شما را میتونه، دشمن نابودی شما را میکنه. سر چی با هم دشمنی؟ اول معلوم بشه شما واقعا دشمن شدی سر یه تخمرغ، سر یه لباس، سر یه حیات، سر یه خونه است. که بگید آقا میریم مراجعه میکنیم به کسی، بگیم آقا این تخمرغ من خریده بودم، یا بگیم او خریده، دعوا مرافع تموم میشه. یه لباس نصفش کنیم مرافع تموم میشه. سر چی اینا با شما دشمنی میکنه؟ ببینید اونی که از شما میخواهند بگیرند، یا اونی که از شما میخوان ازش دست بردارید، اون چیه؟ آیا اون قابل معامله هست یا نه؟ قابل بخشیدن هست یا نه؟ بعضی چیزا از مال آدم هم باشه میتونه ببخشه. مثلا شما یک کتاب داشته باشی، یک کسی بگه آقا اینو من دوست دارم، شما میبخشید. یک کسی بگه این کتابو به من بده، 10,000 تومان پولش میدم، شما شاید معامله کنید. یک کسی به زور از شما بگیره، زورتون نرسه، چشم میپوشید. اما اگر شما بچه‌تون باشه، پسرتون باشه، دخترتون باشه، یکی بیاد بگه که این پسر رو بده به من، من دوتا بچه مثل این به تو میدم، شما میدید آقا من بچه خودم، آقا دوتا میدم دیگه، این پسر 7 ساله است، دوتا پسر 7 ساله بهت میدم. نه آقا. بگه آقا یه میلیون پول میدم، شما میگید نه آقا. بگه به زور میگیرم، غلط میکنی، با چنگ و دندون حمایت. یعنی این نه بخشیدنیست، نه معاوضه کردنیست، نه چشم پوشیدنیست. کتاب و دفتر و نمیدونم قلم و کاغذ رو شاید آدم ببخشد، شاید ازش چشم بپوشد، شاید ازش معامله کنه، اما آدم دیگه بچه شو که این کار رو نمی کنه. اینی که ما باش سرش نظامی کنیم چیه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن من و دشمن خود را دوست قرار ندهید. چرا با هم دشمن شدید؟ اونا با عقیده شما مخالفن، ایمان شما را میخوان. آیا ایمان را با پول میشه محافظه کرد؟ ایمان را میشه ازش چشم پوشید؟ اونها با استقلال شما مخالفند، با شرافت شما مخالفند، اینو میخوان. لذا میفرماید با اینا را دوست نگیرید، دشمن را دوست نگیرید. بعد میفرماید تلقون الیهم بالموده، بر اونا طرح دوستی نریزید، بر اونا نامه دوستی نفرستید. تلقون الیهم بالموده، براشون طرح ندید یا طرح دوستی. با دشمن خدا و دشمن خودتون طرح دوستی ندید، دست دوستی ندید، الغای دوستی. وقد کفرو، چرا آخه اینا چیه که با اونا نمیشه سازش کرد؟ وقد کفرو به ما جاءکم من الحق، چون اونها اون چیزی که برای شما به حق آمده، قرآن، دین، به این کافرند. این اصل اساس شما را نمیپذیرند. هویت یک انسان، موجودیت یک انسان به عقیده اوست. به قول مولانا، ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. فکر را از انسان، باور را از انسان، ایمان را از انسان بگیرن، اونی که میمونه لاشه میمونه، اونا با لاشه مخالف نیستن، با این ایمانتون مخالفن. به این کافر شدن و قد کفرو به ما جا اکم من الحق، اینایی که با شما دشمنی میکنن کافر شدن به اون چی که از جانب حق به شما اومده و حقم اومده، خودشم حق، این دین حق، اسلام حق، قرآن حق، با این مخالفن. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، اینا به خاطر اینکه شما به خدا ایمان آوردید، به خدایی که پروردگارتون از ایمان آوردید، شما و رسول خدا را از وطنتون اخراج کردن. آی مسلمانایی که شما به مدینه مهاجرت کردید، چطور شده به مدینه مهاجرت کردید؟ به واسطه ایمانتون شما را اخراج کردن. حالا شما میخوایید با اینها دست دوستی بدید؟ اصلا میپذیرن دست دوستی شما را؟ این دشمن با شما سر آشتی پیدا میکنه؟ هرگز این کار را نمیکنه، مگر اینکه ریشه شما را بزنه. میفرماید وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما اینه که ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و اعلمتم، اجازه بدید بمونه برای فردا و همین مقدار بسنده کنید. در اولین آیه سوره ممتحنه ما این مطلب رو یاد میگیریم، با دشمن خدا که دشمن خود ما هم هست نباید حرف دوستی بریزید. چرا آقا؟ چون اونها اصل و هویت ما را میخواهد نباشد و انسان بی هویت ارزش و مقداری ندارد. وظیفه چیست؟ انشاءالله در ادامه آیه با هم صحبت کنیم. اما روز اول ماه رمضان است و روزه داری، روزه در بین عبادات جایگاه ویژه داره. خداوند متعال در حدیث قدسی داریم که میفرماید روزه دار را من پاداش میدم. بعضی ها اینو ترجمه کردن گفتن نه، اصلا پاداش روزه دار خود من هست، روزه دار را من پاداش میدم. اما آقا دیدید حالا اینا هم بگیریم خیلی معنای بزرگی. اما آقا هست که آدم تو مدرسه شاگرد اول باشه، یه جایزه را بیارن تو کلاس بگن آقا مدیر اینا برای شما فرستاده. یه موقع هم هست که سر صف آقا مدیر خودش این جایزه بده. یه موقع هست میگه مثلا انگشتر را رهبری برای آدم بفرسته، بگن آقا این انگشتری را آقا برای شما فرستاده. یه موقع خود آقا میده روزشون انگشتر را دست شما بکنه. خیلی تفاوت داری اینا، رتبه به رتبه بعد. یه موقع ملائک بیان این پاداش را بدن، یه موقع از خداوند متعال بگه خودم پاداش روزه دار را میدم یا خودم پاداش روزه دار است. روزه این چنین جایگاهی داره. در نقلی هم دیدم که فرمود در قیامت برخی از اهل بهشت نامیدن که خدایا ما را برگردون دنیا. بعضی رو سوال میکنن میگن آی مؤمنین، آی پائزین، اینایی که نجات پیدا کردید، اهل بهشت شدید، برای چی میخواید برگردید دنیا؟ دنیا که دار مهنت بود، سختی بود، زحمت بود، بعد اون همه سختی و زحمت حالا رسیدیم قیامت، قیامت تموم شده، وارد بهشت شدید، دوباره میخواید برگردید؟ یعنی آره میخواید برگردید، چون اینجا میبینید که یکی دو تا عمل هست بهش پاداش میدن. ما میخواید برگردیم از این عملها زیاد انجام بدیم. کدوم عمل؟ یکی از اون عملها روزه هست. روزه پاداشش لا تعد و لا تحصى. پاداش روزه در قیامت چیز دیگه نیست. جزاهم به ما صبروا جنتا و حریرا، چیز دیگه. چون یکی از نامهای روزه در قرآن صبره و استعینوا به صبر و صلاة جنتا و حریرا، بهش یه پاداش میدن. یکی از عملهایی هم که اونجا میگن پاداش زیاد میدن اقامه عذاب گریه بر حسین ابن علی سلام من وقتی آتش خودتون رو میبینید و چشمتون به ظرف آب میفته، لبهای خشکیده امام حسین یادتون میاد. اگه یادتون اومد، از همه شما او لحظه التماس دعا دارم، از صمیم دل همه را دعا کنید و از ته دل بگید یا حسین، یا حسین. این وصیتش نقل هست که وقتی دختر خانمشون رو بدن پدر افتاد و از حال رفت، پدر در همون حال به رویاش آمد، گفت دخترم پاشو، داره قافله میره. اما دخترم به شیعه هم بگو هر وقت غریبی را دیدید یا شهیدی را دیدید برا من گریز کنید. بعد هم به شیعه هم بگو که ای کاش همه تون روز عاشورا بودید، میدیدید کیفه از تصمیم، چطور من از این دو قوم، از این دشمن یه جوره آب تلف میکنم، اونا هم نه این که خودم بخورم، بدم به این شیرخاره بخورن. اما او را سیراب کردن با تیر سشو و علی لعنت الله علی القوم الظالمین. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الهی بالحسین، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا دستان پر امید ما ناامید بر نگردان، بر جرایم و آثام ما قدم ما را نیامرزید از دنیا مبر، قلیل عبادت ها توسل ها از ما به کرمت ذخیره آخرت قرار بده. گذشتگان از این جمع مؤمنین مؤمنات ذوی الحقوق شهدا صالحا علما امام راحل ولی رحمت بفرما، جمیع خدمتگزاران اسلام و قرآن خاص مقام معظم رهبری بر تأییداتشون بیفزود. خدایا حاجت حاجتمندان روا بدار، فرض منگوزین از خزانه بیت ادا بفرما. خدایا به بی مسکنهای ما مسکن، به بی همسرها همسر خوب، به بی فرزندها فرزند شایسته، به بی شغل کسبهای ما شغل کسب حلال روزی بفرما. هر دعای خیری که در این روزها و در این شبها به درگاهتون میشود اونها را در حق همه ما به اجابت برسان. بعد از جلسه، یعنی من بعد جلسه تلاوت قرآن هم هست دوستان، انشاءالله از این فرصت استفاده کنند و بهره‌مند بشوند. و عجل الله و فی فرج مولانا صاحب